بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران به دولت ترکیه به خاطر فرود آوردن هواپیمای حامل مقام های دولتی ایران اعتراض کرد. رهبر کودتای تایلند میگوید ظرف دو هفته آینده قدرت را به نخست وزیر بعدی تحویل میدهد. و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرط گروه 4 برای ادامه کمک های اقتصادی به تشکیلات را رد کرد. چهارشنبه شب ساعت 8 بعد از ظهر. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری خبرها و گزارش ها را به آگاهی شما میرسانم. تهران به دولت ترکیه به خاطر فرود آوردن هواپیمای حامل مقام‌های دولتی ایران اعتراض کرد. سفیر ترکیه روز چهارشنبه به وزارت امور خارجه ایران در تهران احضار شد تا اعتراض حکومت اسلامی به خاطر فرود آوردن اجباری هواپیمای حامل مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی به وی ابلاغ کرد. در هواپیمای بوئینگ 707 که جمعی از همراهان محمود احمدی نژاد را به تهران منتقل می‌کرد، هنگام پرواز بر فراز ترکیه به صورت اجباری فرود آورده شد. 6 ساعت بعد به هواپیما اجازه پرواز داده شد. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار می‌کنند تا درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کنند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گروه گفتگو کننده در برنامه هسته‌ای ایران، در یکی از پایتخت‌های اروپایی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول گفتگو در برنامه هسته‌ای ایران، مسائل حل نشده در این زمینه را مورد گفتگو قرار می‌دهند تا آنچه که جمهوری اسلامی ابهام در پیشنهادهای 5+1 می‌داند شفاف و روشن گردد. اسرائیل تحولات اتمی خاورمیانه را از نزدیک دنبال می‌کند. گیدیون فرانک، مدیر کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، روز چهارشنبه گفت اسرائیل با نگرانی خاصی گسترش موشکی و اتمی خاورمیانه را دنبال می‌کند. وی که در نشست سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، تأکید کرد اسرائیل نمی‌تواند و نمی‌خواهد به این تحولات بی‌اعتنا بماند، ضمن اینکه به اقدام جامعه بین المللی در این زمینه امید بسته است. گیدیون فرانک با اشاره به سرپیچی ایران از رأی شورای امنیت دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم گفت این تحولات نامیمون در صورتی که به حال خود رها شود ثبات جهانی و منطقی را به خطر می اندازد و موجودیت اسرائیل را به چالش می طلبد. در اسرائیل اعلام شد هدف عملیات اخیر ارتش آن کشور در کرانه باختری رود اردن حامیان مالی گروه‌های تروریستی بوده است. تارا عاطفی گزارشی دارد در این باره.
سربازان اسرائیلی به منازل و دفاتر 14 صراف فلسطینی در 4 شهر واقع در کرانه باختری رود اردن حمله برده و نزدیک به 1.5 میلیون دلار در جریان این عملیات یافته و ضبط کردند. ارتش اسرائیل میگوید قسمت اعظم این 1.5 میلیون دلار از ایران آمده و قرار بوده به مصارف تروریستی برسد. ارتش اسرائیل همچنین مدعی است که این پول نقد در دفاتر حماس، گروه جهاد اسلامی و حزب الله در سوریه و لبنان در گردش بوده. گروه های شبه نظامی فلسطینی متهم هستند که از این پول برای تهیه کمربندهایی که در انفجارهای انتحاری کاربرد دارد، خرید راکت و بمب استفاده می کردند. مارک رگف، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که اسرائیل با این کار میخواسته اطمینان حاصل کند که این پول برای ضربه زدن به اسرائیل مصرف نخواهد شد.
که این پول صرف بمب‌گذاری های انتحاری و کشتار ما نخواهد شد.
اسرائیل میگوید از ماه ژانویه، زمانی که حماس در انتخابات فلسطینی به پیروزی دست یافت، ایران بر حمایت خود از تروریسم در سرزمین های فلسطینی افزوده است. حماس گروه شبه نظامی که در پی نابودی اسرائیل است، در جستجوی حمایت‌های مالی جایگزینی برای خود است، زیرا که این گروه به دلیل تحریم‌های جامعه بین‌المللی در آستانه ورشکستگی قرار دارد.
هیچ کس نمی‌خواهد با این رژیم حماس معامله‌ای داشته باشد، رژیمی که البته بسیار افراط‌گراست و حاضر نیست دست از تروریسم بردارد.
اما در حالی که همیشه پول به شبه نظامیان رسیده، اغلب مردم فلسطینی در تنگنای مالی قرار دارند. حماس 6 ماه است که نتوانسته حقوق 165 هزار کارمند دولتی خود را بپردازد و اسرائیل از احتمال ایجاد یک بحران انسانی در حراس است. رگف میگوید مسئله بسیار بغرنج است.
And I think the challenge that we have now is to create a mechanism whereby there is direct.
و من فکر میکنم چالش پیش روی ما این است که باید مکانیزمی ایجاد کنیم که از آن طریق به طور مستقیم از مردم فلسطینی حمایت شود و در این حال دولت حماس نادیده گرفته شود.
در همین حال فلسطینی ها که ابتدا گناه بحران مالی خود را بر گردن اسرائیل و آمریکا می انداختند، اینک خشمشان متوجه دولت حماس شده است. معلمان مدارس و کارگران بخش خدمات اجتماعی در اعتراض به عدم دریافت حقوقهایشان سه هفته است که در اعتصاب به سر می برند.
تارا عاطفی رئیس جمهوری آمریکا با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. دیدار روز چهارشنبه جورج بوش با محمود عباس در نیویورک در حاشیه نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. محمود عباس در این دیدار خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما به پشتیبانی شما به شدت نیاز مبرم داریم. جورج بوش محمود عباس را مرد صلح خواند و از او ستایش کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی بار دیگر بر تعهد خود دایر بر انجام نقشه راه و ایجاد کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید کرد. جمال مبارک معاون دبیر کل حزب دموکراسی ملی حزب حاکم در مصر در کنگره سالانه حزب گفت حزب او بهره برداری صلح‌آمیز مصر از انرژی هسته‌ای را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد داد. همزمان حزب حاکم در مصر برای نخستین بار جمال مبارک فرزند رئیس جمهوری مصر را فردی شایسته برای نامزدی ریاست جمهوری این کشور دانسته است. فریده رهبر:
جمال مبارک با اشاره به طرح معروف به خاورمیانه بزرگ میگوید مصر هیچ طرحی را در پی از میان برداشتن هویت عربی این کشور میپذیرد. طرح خاورمیانه بزرگ عنوان طرح اعلام شده آمریکا برای برقراری دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. سخنان جمال مبارک در کنگره سالانه حزب دموکراسی ملی مصر که حزب حاکم در این کشور است ابراز شد. وی گفت: ما دیدگاه های تحمیل شده از خارج را رد می کنیم و معتقدیم آینده خاورمیانه باید به وسیله مردم منطقه ساخته شود. جمال مبارک در این حال گفت حزب او طرح استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد داد. پیش از این حسین مبارک رئیس جمهوری مصر نیز طرح خاورمیانه بزرگ را مورد انتقاد قرار داده است. وی گفته بود این طرح خصوصیات تاریخی و فرهنگی ملت‌های منطقه را در نظر نگرفته است. در کنگره حزب حاکم در مصر سخن از نامزدی جمال مبارک برای ریاست جمهوری در مصر نیز به میان آمد. انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر در سال 2011 برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در مصر حسنی مبارک را متهم ساختند که بران است تا فرزند خیش را به جانشینی خود برگزیند. حسام بدراوی سخنگوی حزب حاکم در مصر اظهار داشت این حق جمال مبارک است که به عنوان یک شهروند مصر خود را نامزد ریاست جمهوری این کشور سازد. آقای بدراوی گفت مفهوم این موضوع وراثت در ریاست جمهوری نیست. سخنگوی حزب دموکراسی ملی گفت این حزب حق دارد هر فردی را که بخواهد به عنوان نامزد ریاست جمهوری برگزیند. به جمال مبارک را از رهبران حزب و فردی شایسته برای این نامزدی خواند. در رویدادی دیگر ایمن نور رهبر حزب القد که در زندان به سر می‌برد در گفتگو با گزارشگر روزنامه الشرق الاوسط حزب حاکم در مصر را به احتکار قدرت در این کشور متهم کرد. ایمن نور که از نامزدهای ریاست جمهوری مصر در انتخابات گذشته بوده است به جرم تقلب در مسیر قانونی تشکیل حزب خود به 5 سال زندان محکوم شده است.
فریده رهبر: نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرط گروه 4 برای ادامه کمک‌های اقتصادی به تشکیلات را رد کرد. اسماعیل هنیه رهبر حماس روز چهارشنبه گفت شرایط گروه 4 بر مردم فلسطین تحمیل شده است. از ما می‌خواهند جنبش مقاومت مردم سرزمین‌های اشغالی را محکوم کنیم و توافق‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسیم. اسماعیل هنیه گفت ما به سند آشتی ملی وفاداریم و این سند قانونی بودن اشغال را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه بر قانونی بودن مقاومت تأکید می‌کند. گروه 4 شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه اند که نقشه راه طرح صلح خاورمیانه را تهیه کرده و از آن پشتیبانی می‌کنند. یک نویسنده ترک به اتهام توهین به آنچه ترک بودن نامیده شده محاکمه می شود. الیف شفق در صورتی که محکوم شود تا 3 سال زندان در انتظار اوست. خانم شفق نویسنده ترک در رمان حرامزادگان استانبول از کشتار ارمنی ها در دهه دوم قرن بیستم در ترکیه به عنوان نسل کشی یاد کرده است. ترکیه کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترک ها در جریان جنگ جهانی اول در آن کشور را انکار می کند و هر نویسنده از آن به عنوان نسل کشی یاد کند محاکمه و زندانی می شود. رهبر کودتای تایلند میگوید ظرف دو هفته قدرت ها به نخست وزیر بعدی تحویل میدهد. جنرال سونتی بونیاراتگلین رهبر کودتای روز سه‌شنبه علیه نخست وزیر تایلند میگوید پادشاه کشور در کودتا دخالت نداشته و او به محض آنکه پارلمان تایلند نخست وزیر را تعیین کند دموکراسی را به کشور باز میگرداند و قدرت را به رهبر کابینه بعدی تحویل خواهد داد. جنرال در توجیه کودتا علیه تاکسین شیناواترا نخست وزیر که در سازمان ملل متحد به سر میبرد میگوید اوضاع داخلی تایلند آشفته بود و اگر ارتش اقدامی نمی‌کرد وضعیت وخیم‌تر می‌شد و کشور با دشواری‌های زیادتری روبرو می‌گردید. نخست وزیر برکنار شده تایلند سازمان ملل متحد را به قصد اروپا ترک کرده و میگوید پادشاه تایلند با فاصله گرفتن از کودتاگران از او پشتیبانی کرده است. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق روز چهارشنبه از مرگ 3 سرباز آمریکایی خبر داد. 2 سرباز بر اثر حمله شورشیان و سرباز سوم بر اثر مبادله آتش در شمال بغداد کشته شدند. جنرال جان ابیزید فرمانده کل نیروهای آمریکا در منطقه میگوید احتمال دارد ارتش درخواست اعزام سربازان بیشتری به عراق را بکند تا بتوان وضعیت جاری را به کنترل درآورد. نشست مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در سنگاپور به کار خود پایان داد. هر دو نهاد مالی بین المللی در پایان گفتگوهای دو روز خواستار گسترش بیشتر تجارت آزاد در سطح جهان شدند و علیه هر نوع سیاست حمایتی که در آن دولت‌ها با مقرر کردن تعرفه گمرکی به روند واردات کشور لطمه بزنند هشدار دادند. مسعود ملک.
رؤسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه در پایان اجلاس مشترک سالانه دو سازمان در سنگاپور وعده دادند در راستای گسترش تجارت آزاد و سرگیری گفتگوهای معوق مانده سازمان تجارت جهانی تلاش بیشتری انجام بدهند. رادریگو دریتو رئیس صندوق بین المللی پول بر ضرورت پیشگیری گرایش کشورها به اعمال سیاست‌های حمایتی تاکید کرد و اقتصادهای روبرشت جهان نظیر هند و چین را به پشتیبانی از تجارت آزاد جهانی فراخواند. آقای دریتو تعهد کرد صندوق بین المللی پول از ادامه مذاکرات سازمان تجارت جهانی پشتیبانی کند.
The G7 countries and big emerging economies have also...
رئیس صندوق بین المللی پول گفت مسئولیت‌های ویژه کشورهای عضو G7 و اقتصادهای روبه رشد نیز در این نشست کاملا روشن شد و ما از حرکتی که برای از سرگیری مذاکرات دوحه انجام می شود حمایت خواهیم کرد و البته نخواهیم گذاشت آنچه تا کنون به دست آمده از دست برود.
Certainly not to give up any of the things that have been obtained up to now.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو تأکید کردند کشورهای فقیر به ویژه در آفریقا برای دستیابی به هدف سازمان ملل متحد دایر بر کاهش نیمی از فقر جهانی تا سال 2015 به کمک بیشتری نیاز دارند. گرچه بانک جهانی با مطرح کردن این حقیقت که کشورهای در حال توسعه یا با درآمد متوسط 2/3 فقرای جهان را در خود جا داده‌اند، تأکید کرد این کشورها در مبارزه با فقر نباید به دست فراموشی سپرده شوند. پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی روز چهارشنبه در سنگاپور گفت وام دادن به این کشورها می تواند برای خود بانک جهانی هم سودمند باشد. آقای ولفوویتس گفت کشورهای با درآمد متوسط مشتری‌های اصلی بانک جهانی هستند و باید باقی بمانند تا بانک بتواند به تعهداتش تحقق ببخشد. رؤسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همچنین درباره صدمه فساد مالی به امر توسعه هشدار دادند و کشورهای توانمند را به مبارزه با فساد مالی در کشورهای روبه رشد فراخواندند.
مسعود ملک. به ادامه خبرها می‌پردازیم. 34 جنگجوی طالبان در درگیری‌های روز چهارشنبه افغانستان کشته شدند. یک پلیس افغان نیز در درگیری‌ها به قتل رسید. مرکز درگیری‌ها بیشتر در استان‌های مرکزی و جنوبی افغانستان بوده است. پلیس می‌گوید جسد 7 تن از افراد طالبان در صحنه درگیری در هلمند بر جای مانده است. و نخست وزیر مجارستان میگوید اعتراضات خشونت‌آمیز را تحمل نخواهد کرد. فرینگ یورسانی روز چهارشنبه در واکنش به موج فزاینده خشونت‌ها در کشور برای دومین شب پیاپی و درگیری پلیس با مردم گفت خشونت‌ها را سرکوب خواهد کرد. مردم پایتخت بوداپست در تظاهرات دو روز خواهان برکناری نخست وزیر شدند. شنونده عزیز و گرامی، با این خبر میرسیم به پایان بخش خبری جاری. توجه شما را جلب میکنم به سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر. آن زمان